صبحتون بخیر. هومن عسکری هستم با خبرهای این ساعت از رادیو فردا. مدارس و ادارات 15 شهر استان خوزستان امروز دوشنبه تعطیل است. محمد خاتمی خواستار شرکت مردم در انتخابات شد. و جان کری از یک توافق مقدماتی برای برقراری آتش بس در سوریه خبر داد. منابع خبری از ایران گزارش می‌دهند که ادارات و مدارس 15 شهر استان خوزستان امروز دوشنبه به دلیل طوفان ریزگردها تعطیل است. به گزارش ایرنا، طوفان و گرد و غبار روز یکشنبه سبب تعطیلی نوبت عصر مدارس 8 شهر استان خوزستان شد و این تعطیلی امروز دوشنبه به همه مدارس و ادارات 15 شهر این استان تعمیم داده شده است. ستاد بحران استان خوزستان در نشست روز یکشنبه خود مدارس و ادارات 15 شهر را برای دوشنبه تعطیل کرد. اهواز، آبادان، خرمشهر، ماهشهر، شادگان، بستان، هویزه، امیدیه، رامشیر، سوسنگرد، هندیجان، شوش، کارون، باوی و حمیدیه شهرهای مشمول این دستور هستند. طوفان غبار که از روز شنبه شروع شده همچنین باعث لغو بعضی پروازها در خوزستان شده است. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در پیامی ویدیویی با دعوت از مردم برای شرکت در انتخابات مجلس که قرار است جمعه آینده برگزار شود این انتخابات را گام دوم توصیف کرد. آقای خاتمی در این پیام که روز یکشنبه در وبسایت او منتشر شد از انتخابات ریاست جمهوری سال 92 به عنوان گام اول یاد کرد. آقای خاتمی با اشاره به فهرست اصلاح طلبان و دیگر حامیان دولت حسن روحانی در انتخابات مجلس و مجلس خبرگان پیشنهاد کرد که این فهرست ها با نام لیست امید منتشر شود. محمد خاتمی از سوی برخی مسئولان ارشد جمهوری اسلامی به همسویی با آنچه از سوی آنان فتنه 88 نامیده می شود متهم است. جان کری وزیر خارجه آمریکا بعد از گفتگو با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در اردن گفت که بر سر شرایط برقراری آتش بس یک توافق مقدماتی حاصل شده، اما جزئیات آن هنوز تکمیل نشده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جان کری یک شنبه در یک نشست خبری مشترک با سرگئی لاوروف گفت که در چند روز آینده رئیسان جمهوری آمریکا و روسیه درباره آنچه که او توافق بر سر اصول خواند گفتگو می کنند. همزمان وزارت خارجه روسیه گفت که این توافق شامل گروه هایی که شورای امنیت آنها را تروریست اعلام کرده نمی شود. مخالفان بشار اسد می گویند که تنها با دریافت تضمین درباره توقف حملات دولت سوریه و متحدانش حاضر به پذیرش آتش بس هستند و از سوی دیگر بشار اسد نیز این مخالفان را تروریست می نامد. رسانه‌های سوریه از جمله تلویزیون دولتی این کشور از کشته شدن دست کم 83 تن در بمب‌گذاری و حمله‌های مخالفان در منطقه زینبیه دمشق خبر دادند. همچنین روز یکشنبه و کمی پیشتر از انفجار در منطقه زینبیه، انفجار دو خودروی بمب‌گذاری شده در شهر حمص دست کم 57 کشته بر جای گذاشت. حملات روز یکشنبه در حمص و دمشق در حالی اتفاق افتاد که تلاش‌های بین‌المللی برای اعلام آتش بس در سوریه ادامه دارد. گروه حکومت اسلامی یا همان داعش مسئولیت انفجارهای دمشق را بر عهده گرفته است. مخالفان بشار اسد میگویند که تنها در ازای دریافت تضمین درباره توقف حملات دولت و متحدانش حاضر به پذیرش آتش بس هستند و از سوی دیگر دولت بشار اسد نیز این مخالفان را تروریست مینامد. در همین حال جان کری وزیر خارجه آمریکا از نزدیک شدن روسیه و آمریکا به کلیات یک توافق برای آتش بس خبر داده است. به پایان این بخش خبری میرسیم. یادآوری میکنم که شبکه تصویری رادیو فردا رو میتونین روی ماهواره یاست هم دریافت کنین با این مشخصات: فرکانس 11996 مگاهرتز، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500 و اف ای سی 89. روزتون خوش.
صدای دیگر،
صدای زنان.
از ایران
و جهان.
تبلیغات انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان آغاز شده. با من رویا کریمی مرشد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید تا نگاهی کنیم به چند و چون زنانه تایید صلاحیت شده. با اینکه زنان در دوره پنجم مجلس شورای اسلامی با تعداد 14 نماینده زن رکورددار حضور زنان در پارلمان بودند، اما پس از اون تعداد زنان نماینده مجلس کمتر و کمتر شد تا در مجلس نهم تنها 9 زن نماینده مجلس باشند. تغییر دولت و فضای نسبتاً بازتر سیاسی این امید رو ایجاد کرده بود که تعداد زنان حاضر در مجلس دهم افزایش چشمگیری پیدا بکنه، اما نتایج تایید صلاحیت‌ها نتیجه دیگری رو نشون میده. همراه هستیم با فرنوش امیرشاهی، خبرنگار پیشین پارلمانی در ایران. خانم امیرشاهی، سرانجام فرصت تایید صلاحیت ها به پایان رسید و تبلیغات انتخاباتی آغاز شده. بالاخره چه تعدادی از زنان تونستن به رقابت های انتخاباتی راه پیدا کنن؟
واقعیت اینه که آماری که اعلام شد خیلی امیدوارکننده نبود. میدونین که بیشتر از 1400 نفر از زنان در این دوره برای مجلس شورای اسلامی کاندیدا شدن و همینطور 16 نفر از اونها برای انتخابات خبرگان رهبری. بعد از رد صلاحیت‌های گسترده‌ای که انجام شد، در نهایت اون چیزی که باقی موند این بود که هیچ کدام از زنان خبرگان رهبری تایید نشدن و همینطور از بین زنان داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی فقط 584 نفر تایید صلاحیت شدن. یعنی شما می‌بینید که تقریباً میشه گفت بیشتر از نیمی از زنان کاندیدای نمایندگی مجلس حذف شدن. و همینطور اینطور که کمپین تغییر چهره مردانه مجلس اعلام کرده، تقریبا تمامی کاندیداهای این کمپین برای انتخابات مجلس رد صلاحیت شدن و این کمپین گزینه‌ای نداشته برای اینکه وارد رقابت‌های انتخاباتی کنه.
با این تفاصیل، آیا جناح‌های سیاسی اصلا تونستن از زنان در فهرست‌های انتخاباتشون استفاده کنن؟
خب بله، اوضاع اینجور هم نبوده که زنها کلن از لیست ها حذف بشن. همطور که میدونین در اردوگاه اصلاح طلبان از ماها پیش علاوه بر این که کمپین های تشکیل شده بود، مذاکراتی هم انجام گرفته بود که زنان یک سهمیه 30% در لیست ها داشته باشن. ولی بعد از رد صلاحیت های گسترده که بین کلن گزینه های زن و مرد اصلاح طلب اتفاق افتاد، عملا دست اونها بسته بود و چندان گزینه‌ای نداشتم برای اینکه وارد فهرستاشون کنم. با این حال اصلاح طلبان و همینطور اصولگرایان در فهرست‌های انتخاباتی استان تهرانشون که میشه گفت که پیشانی فهرست‌های انتخاباتی هر جریان سیاسی به حساب میاد، تعداد بیشتری از زنان رو جای دادن، ولی در شهرستان‌ها اوضاع چندان امیدوارکننده نیست. در جناح اصلاح طلب تهران 8 زن رو در فهرست خودش قرار داده و جناح اصولگرا 6 نفر از زنان رو نامشون رو در فهرست خودش قرار دادن. اما اصلاح طلبان در بسیاری از شهرها کاندیدای خانومی ندارن و میشه گفت که کلن در کل کشور تا به حال که اعلام شده تا امروز که من و شما با هم صحبت میکنیم 14 نفر زن رو فقط در لیست های خودشون دارن. اصولگرایان در کل کشور 9 نفر رو، یعنی فقط در تهران 6 نفر، تبریز 1 نفر، قزوین 1 نفر و در ساوه هم 1 زن رو در لیست های انتخاباتشون گنجوندن. این میان یک لیست انتخاباتی دیگه هم وجود داره به اسم صدای ملت که در واقع تشکیل شده از اصولگرایانی که از لیست های ائتلاف اصولگرایان جا موندن و معروف هستن به اصولگرایان اعتدالی و اونها هم لیست های در تهران و سایر استان های ایران دادن که کل زنان این فهرست ها هم تنها 4 نفر هستن.
خب ما میدونیم که بیشترین تعداد زنان در مجلس تا حالا فقط 14 زن بوده. آیا اوضاع برای زنان نامزد نمایندگی مجلس همیشه اینطور بوده یا این بار رد صلاحیت ها سبب کم شدن تعداد نامزدان زن شده؟
واقعیت اینه که هیچ وقت تعداد زنان با تعداد جامعه آماریشون برابر نبوده. اونطور که آمار نشون میده کل سهم زنان از 9 دوره مجلس بعد از انقلاب نزدیک به 3% بوده و هر چقدر هم که تعداد داوطلبان کرسی مجلس ایران بیشتر بیشتر شد، بازم سهم زنان تغییری نکرده. این میون مجلس پنجم با 14 نماینده رکورددار بیشترین تعداد نماینده های زن بوده و مجلس اول تا سوم هم هر کدوم با 4 نفر در ته جدول قرار داشتن. ولی توجه کن که این آمار وقتی بیشتر به چشم میاد که در نظر بگیریم درسته که کلن در مجلس نهگانه شورای اسلامی در ایران 78 کرسی از آن زنان بوده، ولی تعدادی از نماینده های زن در دوره های مختلف حضور پیدا کردن و در نهایت تنها 49 نفر بودن که وارد مجلس شدن. در مورد مجلس خبرگان رهبری هم تا به حال تا این لحظه هیچ زنی موفق نشده که وارد این مجلس بشه و در تصمیم گیری ها شرکت کنه.
خانم امیرشاهی، چرا در این دوره نسبت به افزایش تعداد زنان نماینده در مجلس انقدر حساسیت وجود داشت و فعالیت هایی هم که در این حوزه انجام شد خب به نظر میرسه که ناکام موند؟
ببینید، این موضوع دلایل مختلفی داشت. یکیش این بودش که ایران تعهدی داده به اتحادیه بین المللی سر دهه 70 که باید سهم زنان از پارلمان رو تا انتهای سال 94 به 30% برسونه، وگرنه از برخی امتیازهایی که این اتحادیه برای مجالس ایران در نظر گرفته محروم میشه. این موضوع بهانه شد که نه تنها فعالان زنان که حتی مقامهای دولتی و حکومتی هم خودشون دست به کار شن. مثلا چند ماه پیش از مجلس خبر رسید که آقای لاریجانی رئیس مجلس زنان و عضو فکسیون زنان رو خواسته و به اونها پیشنهاد داده که در همکاری با شورای نگهبان میان طرحی رو بریزن برای اینکه تعداد زنان افزایش پیدا کنه و تقریبا در هر استانی یک زن نماینده داشته باشن، که البته این طرح به سرانجام ظاهرا نرسید چون تا به امروز هیچ خبری ازش نشد. علاوه بر این، فعالان حقوق زنها معتقدن که عملکرد فراکسیون زنان مجلس در سه دوره گذشته عملکرد راضی کننده نبوده و مصوباتی که از این سه دوره مجلس خارج شده نه تنها که در راستای حقوق زنان نبوده، بلکه حتی یه وقتایی حقوقی رو از اونها سلب کرده یا حتی سکوت شده در مقابل تصویب یک سری از لوایح و طرح‌هایی که در چارچوب حقوق زنان نبوده. البته بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 92 و یک فضای امید نسبی که به محافل سیاسی اجتماعی برگشته، یک فعالیت‌هایی هم انجام بشه برای اینکه تغییراتی در مجلس به وجود بیاد و بتونن که ترکیب مجلس رو به نفع زنان تغییر بدن،
که البته می‌دونیم این اتفاق نیفتاد و باید منتظر بمونیم تا ببینیم از صندوق‌های رأی نامه چه نمایندگانی خارج بشه. سپاسگزارم از فرنوش امیرشاهی.
به صدای دیگر گوش می‌کنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
برخی از تحلیلگران سیاسی معتقدند که رد صلاحیت گسترده زنان اراده ویژه این دوره اعضای شورای نگهبان بوده. مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، پیش از این به صدای دیگر گفته بود.
مواردی که اعلام شده نشون میده که رد صلاحیت خانم ها بسیار گسترده تر بوده از مجموعه رد صلاحیت ها. اگر به مجموعه رد صلاحیت ها نگاه بکنیم چیزی در حدود 60% هست، اما در یک شهری مثل شیراز از 50 نامزد زن فقط 2 نفر تایید صلاحیت شدن، یعنی تقریبا نسبت حدود 4% هست. مشخص هست که نگاه ویژه‌ای به خانم ها بوده. من علت اصلیش رو هم فعالیتی میدونم که خانم ها در این دوره از انتخابات داشتن، کارزار تغییر چهره مردانه مجلس، اصولا با این هدف راه افتاد که درصد خانم ها رو در مجلس افزایش بدن. مشخص هست که شورای نگهبان میخواد که چنین کارزارهایی موفق نباشند.
شما هم میتونید نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا و برنامه صدای دیگر در میون بگذارید. 0042-02-2112-2112 شماره تماس ماست. میتونید برای ما ایمیل بفرستید، zan@radiofarda.com. به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید. کافیست صدای دیگر یا دیادر وایس رو در پنجره بالای صفحه فیسبوک خودتون جستجو کنید. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج، از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.